بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بنا شد از اون لاریبتیهی که امام فرمودن ما تعدی کنیم، چون به صورت تعدیل فرمودن، بله فرمودن مشهول لاریبتیه، ولی چون به صورت تعدیله ما تعدی میکنیم، میگیم هر خبری که نسبت به خبر دیگه لاریبتیه بود، چون لاریبتیه حقیقی مواجهه با اون اشکالات میشد، مجبور شدیم لاریبتیه اضافی معنا کردیم. وقت معناش اینه که هر دو خبر معارضی هر کدوم نسبت به دیگری ریب کمتری داشتن، او ترجیح داره بر دیگری، که وقت نتیجه چی میشه؟ دو خبر داریم، یکیش موافق با شهرت فتواییه، دیگری مخالف با شهرت فتواییه. اینی که موافق با شهرت فتواییه ریبش کمتر از اونه، پس اینو ترجیح بده بر اون. و خلاصه ایشون آخر سر یک کلی فرمودن هر دو خبر معارضی اگر نسبتش مثل مشهور و شاذ بود، شما او رو بر او مقدم بکن. نسبت مشهور و شاذ چه نسبتیه؟ نسبت قلت و کثرت. مشهور لاری و فیهش کمتره، او بیشتره. هر دو خبر معارضی که این نسبت رو داشتن، شما بیا اونی که نسبت به دیگری ریبش کمتره اونو ترجیح بده. بعدیشون میگه اصلا علما تعدی کردن، آمدن مخالفت عامه و موافقت عامه رو همینجوری درستش کردن، و حالا که تو روایات ما داریم مخالف عامه رو بگیر موافق رو بذار کنار، ولی همینم اومدن از راه لاریبتی درستش کردن. میخوام احتیاجی نداشتیم، ولی میخوام بگیم اینقدر این تعلیل با برکته که حتی راجع به روایاتی هم که ائمه میفرمان مخالف رو بگیر موافق رو رها کن، برای اینکه مخالف عامه ریبش کمتره. ممکنه همینم هم یه ریبی داشته باشه، اما نسبت به موافق عامه ریبش کمتره. خلاصه اینا همه دلیل است برای اینکه معظم الاصحاب حرفشون درسته، ترجیح به مطلق الظن حاصل میشه. بعد ایشون فرمودن ما میتوانیم راجع به مخالفت عامه چهار وجه بود، از دو وجهش میتونیم برای مانحنفی استفاده کنیم، وجه دوم و چهارم. یعنی وجه دوم و چهارمه این که چرا ما باید به مخالف عامه عمل کنیم، از وجه دوم و چهارم استفاده میکنیم برای مانحنفی، که البته ابتداعا وجه چهارم ایشون میگه، یعنی اینی که ابتداعا میخوان بخونیم وجه چهارمه. آدرسش دادیم دیگه، به حساب صفحه اون قدیمی ها صفحه 464 بود ظاهرا، اینا صفحه 121 بود، که اون وجه دوم و چهارم از مخالفت عامه. وجه دومش چی بود؟ ما مخالفت عامه میکنیم که به واقع برسیم، معنای حرفی. وجه چهارمش ابتدا میگه ما چرا اگر یه مخالف عامه یه موافق عامه داشتیم باید مخالف عامه رو مقدم کنیم؟ برای اینکه این ابعد از تقیه است. اونی که موافق عامه است اون نزدیک به تقیه است و نزدیک به خلاف واقعه، ولی این که برخلاف عامه هست هم از تقیه دوره هم به وافق به واقع نزدیکتره. لذا میفرماد احدهما، ایشون میفرماد ما از اون مخالفت عامه هم میتوانیم استفاده بکنیم بر ما نحنفی، بنا هم یعنی بنا بر وجه چهارم و وجه دوم، که الان ابتداعا وجه چهارم میخونیم. احدهما این که خبر مخالف عامه ابعد از تقیه است. خبری که مخالف است با مذهب عامه دیگه تقیه درش نی، کما علل به شیخ طوسی در کتاب عده جلد 1 صفحه 147 و محقق صاحب کتاب معارج محقق هلی صفحه 156 در کتاب معارج. اینا علت آوردن بهی، یعنی به این که مخالف عامه ابعد از تقیه است. فیستفاد و منهو، اون وقت از این تعلیل استفاده میکنیم. چی میخوام تعدی کنیم؟ اعتبار و کل مزیت خارجیه یا قرینت خارجیه فرقی نمیکنه، هر مزیه هر قرینه خارجیهی که توجب و ابعدیت احدهما عن خلاف الحق شما اونو ترجیح بده. هر خبری که احد ما از مخالفت حق به دور بود، از تقیه به دور بود، شما به او عمل کن، ولو کانت اون اماره خارجیه مثل شهرت فتواییه، مثل اولویت زنیه، مثل استقرا. اینها رو شما اگر حسابشو بکنی، اینا هر کدوم از حق، یعنی از خلاف حق به دورن، به نزدیک به حقن. بل یستفاد و مه عنایت بکنی. یه چی دیگه میشون میخواد بگه، ما تا حالا تعدی چرا میکردیم؟ میگفتیم از مرجحات تعدی میکنیم. به چی تعدی میکردیم؟ هر چیزی که ظن به این داشتیم که اقرب الی الواقعه. حالا ایشون میگه ظنم نمیخواد. همینقدر که شما دو تا خبر اگه داشتی، در یکیش یه احتمالی بعید بود، اما در اون دیگری اون احتمال قریب بود، این احتمال بعیده رو برو مقدم کن. دقیقا این چی میخواد بگه؟ تا حالا ما میگفتیم هر چیزی که موجب ظن به اقربیت الالواقع میشه اونو ترجیح بده. حالا میگه ظنم نمیخواد. همینقدر که شما دو خبر داشتین، این دو خبر معارض در یکیش یک احتمالی بود که اون احتمال بعید بود در دیگری، اونی که احتمال بعیده اونو مقدم کن بر اون خبری که درش احتمال هست. لذا میفرماد بل یستفاد و منهو، حتی از این تعلیل ما میتونیم استفاده بکنیم که اصلا مشروط به ظنم نیست در ترجیح. یعنی ترجیح مشروط به ظن نیست که ما باید ظن داشته باشیم این اقرب الالواقع، بل یکفی، یکفی تطرق، راه پیدا کردن. همین راه پیدا کردن یک احتمالی که بعید نباشه در احد الخبیرین، بعد بعیدن فی الاخر، این بعیده صفت احتماله با. یعنی همینقدر که دو تا خبر ما داشتیم، در یکیش یه احتمالی بعید نبود، ولی همون احتمال بعید بود در دیگری، شما چیکار کن؟ اونی که اون احتمال درش بعیده اونی بگی. پس ببینی پای زنم دیگه تو کار نی، دیگه خیلی تعدی کردیم ما. یعنی دیگه حسابی معظم الاصحاب رو تقویتشون کردیم، چون اونا میگفتن هر چیزی که باعث زن اقربیت بشه، ایشون دیگه پاره بالاتر گذاشته، اصلا زنم ما نمیخوایم. هر چیزی که راه داشت در او یک احتمالی که اون احتمال بعید بود در دیگری، شما اونی که اون احتمال بعید است در او مقدم کن بر اون خبری که اون احتمال تطرقفی، راه پیدا کرده در او. کما هو مفاد خبر مرفوعه عمر ابن حنزله، چنانچه مفاد اون خبرم همین بود. یعنی هر چیزی که احتمالشو دادی که این لاریبفیه، میخواد بگه ظنم لازم نی. همینقدر که شما احتمال بدی این خبر نسبت به اون خبر لاریبفیه، همین کافیه برای ترجیح اون خبری که خوندیم، که همون المرفوعه عمر ابن حنزله، الدال علی ترجیح ما یعنی خبر، ترجیح بده اون خبری را که لاریبفیه بر ما یعنی خبر، بر اون خبری که فیه ریبه. این به اضافه متعلق به لاریبفیه، هر خبری که لاریبفیه بود به اضافه الی معارضه، شما اون خبر رو بر اون خبر دیگری که احتمال ریب لازمم نیست زن داشته باشی، احتمال ریبم که درش باشه، اون کافیه که اونو بذاری کنار، اونی که لاریبفیه عمل بکنی. خب پس وجه چهارم این که ما به خبر عامه عمل میکنیم، یعنی به خبر مخالف عامه عمل میکنیم، وجهش اینی که میخوان دور بشیم از تقیه، میخوان دور بشیم از مخالفت واقع. حالا این روایت داره، ایشون میگه نه روایت نداره، این کلمه ابعد از تقیه و ابعد از باطل و اینا رو مرحوم شیخ و مرحوم محقق گفتن. لذا میفرماد هازل وجه، این وجه چهارم که ما ابتداعا گفتیم، این لم یونس علیه فی الاخبار، یعنی تو اخبار نداره به مخالف عامه عمل کن، لانه ابعد، همچی چیزی نداره. انما هو شیء مستنبط من الاخبار، این ابعدیت رو از اخبار استفاده کردیم. ذکره و شیخ و محقق که تأخر از او داره، که الان هم اسمشون رو آوردیم. پس خلاصه ما مخالفت عامه رو گفتیم مقدم میکنیم بر این که ابعد از تقیت. این کلمه ابعدیت تو روایت نی، این از کلمات شیخ استفاده کردیم. بلا فاصله میگه نعم. چرا؟ در روایت عبید بن زراره، در اون روایت عبید بن زراره هم هست، ما سمعت منی یشبه و قول الناس، هرچی از ما شنیدین حضرت فرمود شبیه قول عامه بود ففیه تقیه، و ما سمعت منی لا یشبه و قول الناس فلا تقیت فی. این عبارت اگه بخوام بنویسیم، وسائل جلد 18 صفحه 88 حدیث 46، بهار هم نقل کرده، بهار جلد 2 صفحه 252 حدیث 70. قرار تو وسائل اگه خواستیم جلد 18 صفحه 88 حدیث 46، اگه تو بهار خواستیم جلد 2 صفحه 252 حدیث 70. این عبارت رو عنایت کنید، اونجا مراجعه بکنید به وجه چهارم. ایشون گفت وجه چهارم چیه؟ مخالفت عامه برای ابعدیت عن الواقع. لهم ولی همین حدیث رو نقل کرد، اما اینجا چی فرمود؟ فرمود ابعدیت واقع ما نداریم، اما از این روایت استفاده میشه. یعنی که نه اونجا ابتداعا به روایت تمسک کرد. چرا ما مخالف عامه رو باید بگیریم؟ برای این که ما سمعت منی یشبه و قول الناس فیه تقیه. اما اینجا چی کرد؟ ایشون فرمود اینه تو روایات نداریم، بلا فاصله برگرد ظاهرا اونجا بهتر باشه. یعنی ما میخوایم چون دو جور حرف زد، الان فرمود ما نصی نداریم، ولی بلا فاصله فرمود چرا یه همچی روایتی داریم؟ چرا داریم تو اخبار هم اخبار علاجی هست دیگه اونا؟
ابعد از طبیعه؟
بله دیگه، کلمه ابعد نداره. ایشون میخواد اینجا دقتی کرده، میگه این روایت یشبه و ناس ابعدیت نداره، نداره به مخالف عامه عمل کن برای اینکه ابعده. این ابعد شیخ توسینا فرمودن، ولی بلا فاصله میفرماد نه از همین روایت استفاده میشه. میخوام عرض بکنم اونجا شاید سرراست‌تره. ایشون میگه وجه چهارم چیه؟ برای اینکه وجه چهارم اینی که خبر مخالف عامه ابعد از تقیت، بعد همین روایت رو نقل میکنه. اما اینجا چی کار میکنه؟ میگه نه بابا، کلمه ابعدیت ما نداریم، ابعدیت رو شیخ طوسی فرموده، ولی بلا فاصله میگه چرا؟ میشه از همین ما سمعته یشبه و قول الناس تا آخر بیایم حرف ابعدیت رو استفاده بکنیم. غلط اینجا رو با اونجا یه فرقی بذاری. اینجا ایشون مثلا دقت بیشتری کرده، میگه از خود روایت ما ابعدیت نمیفهمیم، شیخ این عبارت رو گفته. بله از این روایت شاید بفهمی، ولی اونجا اینجوری نی. اونجا اگر مراجعه بکنی ابتداعا میگه مخالف عامه رو بگی برای این که ابعد از تقیت. این روایت رو نقل میکنه. خب اثانی، که اثانی کدومه؟ اما اثانی اونجا، یعنی الان وجه دوم، وجه دوم اونجا. اونجا چی بود؟ معنای حرفی. ما چرا مخالفت با عامه میکنیم؟ ما پدرکشتگی نداریم با اینا، ما مخالفت میکنیم که به واقع برسیم، چون اینا نه دین درستی دارن، نه اعتقادات درستی دارن، نه اخبار درستی دارن، لذا ما از اینها دوری میکنیم که به واقع برسیم. پس معنای حرفی میشه، یعنی مخالفت با واقع استقلال نداره، چون اینا اعتقاداتشون نوعا خرابه. یک شب عرض کردم مبتنی بر جبر و تفویض اعتقاداتشون، احکامشون مبتنی بر قیاس و استثناناته. ائمه به ما گفتن بابا در دینتون با اینها مخالفت بکنی. چرا؟ برای این که ما میخوام شما رو به واقع برسونیم. اینا اعتقادات و احکامشون شما رو از واقع دور میکنن. از ثانی کون الخبر المخالف اقرب من حیث المضمون الى الواقع. وجه دوم این که ما به خبر عامه عمل میکنیم برای این که خبر مخالف عامه مضمونش، یعنی مفادش، به واقع نزدیکتره. پس خلاصه آقا از این دو وجهی که برای مخالفت عامه ذکر شده ما برای خودمون استفاده میکنیم، میگیم دو خبری هم که یکیش موافق مشهوره، این مضمونش اقرب الالواقعه، این ابعد از باطله، به اونها عمل کن. حالا فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه، اولی مرجح جهت صدوریه، دومی مرجح مضمونیه. یه شب از مقام چهارم صفحه 451 المقام الرابع ایشون مرجحات رو تقسیم بندی کردن، ایاتون باشه، فرمودن مرجحات چند جوره: صدوری، جهت صدوری، مضمونی و هر کدومش چند جوره. حالا ایشون اشاره به همونجا داره میکنه، میگه این چهارمی که ابتدا انگفتیم مرجح جهت صدوریه. حضرت فرمودن اونی که موافق با اونها درش تغییر، یعنی به جهت حکم الله صادر نشده، اما اونی که مخالف عامه است به جهت حکم الله صادر شده. پس بنابراین وجه اول برگشتش به مرجح جهت صدوریه، اما دومی مرجح مضمونیه. دومی که میگه اینو بگی برای اینکه دور بشی از مخالفت واقع، یعنی مضمون این به واقع نزدیکتره. الفرق و بین الوجهین، این فرقی که بین این دوتا ما گذاشتیم اینه، ان الاول کاشفون ان وجهه، وجه یعنی جهت، اون اولی کاشف است از مرجح جهت صدوری، یعنی اونی که موافق عامه است جهت صدورش حکم الله نیست، ولی اونی که مخالف عامه است جهت صدورش بیان حکم الله. ولی دومی کاشفون ان مطابقت مضمون عهده ما للواقع، ولی دومی مرجح مضمونیه. پس این دو وجهی که امشب ما خوندیم برای مخالفت عامه روشن شد. اولی اگر ترجیح میدیم ترجیح جهت صدوریه، ولی دومی ترجیح مضمونیه. و هازل وجه منصوصون، البته این نسخه های لما نحن فی هم داره زیادیه. هازل وجه یعنی این وجه دومی منصوصه. آخه ایشون اول فرمودن چی؟ اون اولی رو فرمودن منصوص نی، ولی این دومی میگن چرا؟ این دومی خیلی روایات ما داریم که اینقدر ما به شما تاکید میکنیم، میگیم آقا با اینا موافقت نکنی، با اینا مخالفت بکنین در دینشون، برای رسیدن به واقع هادلوه یعنی وچه دوم منصوصون فل اخبار، مثل تعدیل الحکم المذکور فیها. پا به اخبار برمیگرده، حکم مذکور کدومه؟ اخذ به مخالف عامه. حکم مذکور این اخذ به مخالف عامه است. حضرت علت آوردن این حکم مذکور رو در اون اخبار، یعنی علت این که ما به شما میگیم اخذ به مخالف عامه بکنیم، حضرت تعلیل آوردن به قوله. این به قول جار و مجرور متعلق به تعلیله، یعنی اون حکم اخذ به مخالف عامه رو حضرت تعلیل آوردن در روایات به قول خودشون با این عبارت فإن الرشد فی خلافهم، که این دنباله همون حدیث مقبوله است. مقبوله عمر ابن حنظله رو مراجعه بکنی، حضرت میفرمان مخالف عامه رو بگیر به علت اینکه رشد و هدایت در مخالفت با اینها، که میشه معنای حرفی. و ما دوباره روایتی دیگه، ما خالف العامه تعلیل دیگه، و ما یعنی علت آوردن به چیزی که مخالف عامه در اوش رشاده، یعنی اگر بخوایم به رشاد و هدایت و رشد برسیم با عامه مخالفت بکنیم. ببینین این وجه دوم معلله، منصوص در روایات که به مخالف عامه عمل کنیم که انشالله به واقع برسیم. البته این قضیه دائمیه نیست، غالبیه. این حرفشون در تعادل و تراجی هم میزنن، ما میگیم موافق با اینها برخلاف واقعه دائما نی، هست اخباری که موافق با اونهاست و مطابق با واقع هم قضیه غالبیت، غالبا خبرای اینا اینجوریه. بله نه اینم غالبه دیگه، یعنی اینم میشه قالب دائمی نی. چرا دائمی؟ لکذبه ها، اینم اضافه بکنیم بهش. دائمی نیه برای که دروغه، اینطور نیست. 100% هر چی خبر موافقه بناست همه دروغه، خود این دروغه. این هست غالبا اینجوره. بله خب در تعارضه، بله در متعارضه اینه. فإنهاذه انه ظاهرا غلطه، فان هذه القضيه قضيه غالبيه لا دائميه لكذبها. برای اینکه اگر بگیم این قضیه دائمی است دروغه، بگیم آقا هر چی خبر به دست ما رسید مطابق با اونها باشه این برخلاف واقع، نه غالبا اینجوره. حالا که غالبا خبرهاشون برخلاف واقعه، شما عمل نکن به خبر اینها که گرفتار مشکل نشی. فیدلو، یدلو تعلیل. پس دلیل میشه بر این که یک فی در ترجیح از زن و به کون رشد فی مضمون احد الخبرین، یعنی دوباره پای زن اومد تو کارا. یعنی خلاصه از هر مزیتی که شما زن پیدا کردی که مضمون این مقدم است بر مضمون این، مضمون این موافق هر مزیتی که موجب زن به این شد که شما بفهمی رشد در مضمون احد الخبرین، این یک فی ترجیح و یدل علی هذا تعلیل ایدن. دوباره میخواد دلیلی دیگه، زیاد عرض کردم اخبار داریم، ما زیاد اخبار داریم که ائمه میگن علت این که ما به شما میگیم به مخالف عامه عمل کنی برای رسیدن به واقعه. یک روایتی ساقا مال علی ابن اثباته که ایشون به حساب تیکه آخرش نقل کردن، من روایت اول بخونم. اون روایت اینه، علی ابن اثبات قلت للرضا علیه السلام، این جلد چهارمه با تعادل و تراجی، جلد چهارم صفحه 121، قلت للرضا علی ابن اثبات میگه به حضرت عرض کردم یه دو سل امر، گاهی مسائل اتفاق میفته، خب ما در اونجایی که زندگی میکنیم از دوستان شما نیستن، کسایی که از فقها باشن و دوستان شما باشن اونجا نیستیم، از اون برم یه حادثه ای اتفاق افتاده من چه کار بکنم؟ حضرت دستور دادن فرمودن حالا که از دوستان ما مفتی به حق اونجا نی، برو سراغ علمای اونا، هر چی گفتن خلافش عمل کن. یعنی اگه گفتن حرامه تو برو بگو حلاله، اگه گفتن حلاله تو بگو حرامه. ببینید دارن در کجا این دستور میدن؟ در اونجایی که لا اجد و بدن، روایت اینه، به امام رضا عرض کردم یه دو سل امر، گاهی مسئله اتفاق میفته، لا اجد و بدن من، معرفت چاره ای ندارم، بعد حکمشو بدونم، از اون ورم لیس فی البلد الذی انا فیه لیس احد استفتی من موالی، در اونجایی که من هستم از دوستان شما، از کسانی که فقهای شیعه باشن و دوستان شما باشن اونجا نیستن، چی کار بکنی؟ حضرت فرمودن فقالا، این نتیجه رو ایشون نقل میکنه، فقال، وقت ببینی میگه ما ورده در صورت عدم وجدان مفتی به حقی بله، ببینی روایت عوضش کرده، یعنی عبارتهای خودش داره میگه، روایت این بود به امام رضا گفتم من در اون شهری که هستم فقیهی نی، مفتی به حق یعنی فقهای شیعه نیستن، چیکار بکنم؟ در صورت عدم وجدان مفتی به حق در اون شهر من چه بکنم؟ من بیان اون ماست، ما ورده در روایت علی ابن اثبات یه چیزی وارد شده، اون چیز کدومه؟ اینه قوله علیه السلام اعتفقی البلد. خب حالا که از شیعان ما از فقهای شیعه اونجا نیستن، برو سراغ فقیه اونها، فستفتهی فی امرک، از مطلب خودت سوال بکن، فاذا افتاک بشیئن فخود به خلافه، اگه گفتن حلاله بگو حرامه، اگه گفتن واجبه بگو واجب نی. چرا؟ فان الحق فی، برای این که حق در خلاف اونهاست، اگه بخوای به حق برسی باید در احکام و اعتقاداتت با اینها مخالفت بکنی. پس این روایت علی ابن اثبات ایشون همشو نقل نکرد، این کتابی که خوندیم در تعادل و تراجی گفت چیه قضیه، ایشون به عبارت خودش فرمود در یه همچی صورتی، حالا که در یه شهری هستی که فقیه مفتی به حق نی، برو سراغ اونا، از اینجاش روایته، هر چی اونا گفتن خلاف عمل کن. و اصله من الکلف تعلیل، ایشون میگه بهترین تعلیل ها این تعلیلی است که الان میخوان بخونیم، مرفوعه ابی اسحاق ارجایی، اونجا مگه خواستین مراجعه کنین عبارت اینه، اصله من ذلک، یعنی این عبارتی که در تعادل تراجی بعدها میخوان بگن، این هم جلد چهارمه با اینقدر جدیدی ها، جلد چهارم صفحه 121، اصره من ذلک کله روایت ابی اسحاق ارجایی، این ارجانیه، من همیشه این اشکالی به ایشون دارم، ایشون 50 سال پیش یه روایت دیده به همون حافظش اکتفا میکنه نقل میکنه، ولی که ارجانی بوده، هم اینجا گفته ارجایی درس امشب، هم در تعادل تراجی صفحه 121 اونجا میگه ارجایی، غرض روایت ارجانیه. حالا این مهم نی، معنا که عوض نمیشه، ولی یه جاهای آقا ایشون روایت رو به همون حافظه سابقش اکتفا میکنه، اصلا معنا عوض میشه. یعنی خیلی کار اشتباهیه. من همیشه این خورده رو به ایشون دارم که بابا شما به حافظت رو نباید اکتفا کنی، الان که دارین کتاب مینویسین باید اون روایت رو مراجعه بکنی، حالا یا اسم راوی یا مدلول روایت. علی کل حال عین حرفی که در تعادل و تراجی صفحه 121 جلد 4 میزنه، میگه اصرح من ذلک کله خبر ابی اسحاق ارجایی، در درس امشبم میگه اصرح من الکل فی التعلیل بالوجه المذکور، یعنی علت این که ما به شما میگیم با اینا مخالفت بکنین روایت مرفوعه اسحاق ارجایی است که خلاصه نسبت داده به ابی عبدالله، چون روایت مرفوعت ان ابی عبدالله قال. حضرت فرمودن میدونین چرا؟ آخه همیشه زیاد اینو میفرمودن، میفرمودن هر چی اینا گفتن خلاف عمل کنین. لذا تو ائمه ما اینا بعضی آخوندهای سنی خیلی بدن با امام صادق، حتی یه جسارتی یادمه میگه صادقشون اینه، ببین بقیهشون دیگه چیه، یه همچی توهینی هم. این برای همینه حضرت صادق همیشه اینه میفرمودن، میفرمودن بابا هر چی اینو گفتن مخالفت کنی. عرض کردیم نزاع غیر مخالفته، یعنی در دین اینا مخالفت بکنی. اعتقاداتشون که مبتنی بر خلاصه جبر و تفویضه، احکامشون هم مبتنی بر قیاس و استثنانه، چون از ائمه ما که اینا احکام نمیگیرن، فقط از پیغمبر میگیرن. پیغمبرم فوق 600 تا حدیث نسبت میدن با آقای بروجردی که ایشون گفته 500-600 تا حدیث در مورد احکام اینا از پیغمبر دارن، با حالی که هزارها حکم شرعی ما داریم که از ائمه ما میگیریم اونا نمیگیرن، لذا مجبور میشن به قیاس استحسان عمل کنن. قال اتدری لما امرتو، من همیشه هی به شما این دستور میدم، امر میکنم به اخذ به خالف به خلاف ما یقوله العامه، قلت لا ادری. حضرت فرمودن میدونی چرا این دستور من میدم؟ گفتم نه آقا بچه‌شو نمیدونم. فرمودن جهتش اینه، اینا میمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، احکام رو میشنیدن، هر چی حضرت میگفت خلافشون میرفتن نقد میکردن، پس شما هم به خلاف اینا عمل بکنید که به حرف امیرالمومنین سلام الله علیه برسین. فقال ان علی لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامه، البته تو تعادل و تراجی عامه ایشون داره خالف علیه الامه و امه درسته، چون تو خود روایت هم اگر مراجعه کنین اینجا هم آدرس داده، تو همین روایت اگر مراجعه کنین امته، که خلاصه مطلب هیچ مطلب دینی نبود که حضرت بگه الا اینکه خالف علیه الامه، یا به تعبیر روایت خالف علیه الامه الا غیره. الا غیره چینی؟ یعنی بدلوها الا غیره. اون حکمی که حضرت راجع به احکام دین میگفتن اینا تبدیلش میکردن به غیر. چرا این کاره میکردن؟ ارادتا لابطال امره، عملا ایشونو باهاش مخالفت میکردن، با اینکه خلیفه چهارمشونه مثلا، ولی معذاله بازم ارادتا لابطال امره میمدن با ایشون مخالفت میکردن. و یسالون امیر المؤمنین عن الشیء الذی لا یعلمونه، میمدن از چیزایی که بلد نبودن سوال میکردن. اذا افتاهم به شیئن، حضرت که فتوا میدادن به چیزی، جعلو لهو زدن من عند انفسهم، از خودشون یه چیزی اضافه میکردن، لیلبسو علی الناس، تا اینکه قضیه رو بر مردم اشتباه بکنن. خلاصه این آقا شواهد خوبیه که ما حتما در احکاممون و در اعتقاداتمون باید با عامه مخالفت بکنیم. ما قرص بخوریم باید و یصدق هذا الخبر، مصدق این خبر و مصدق همه اینایی که گفتیم اون داستان ابو حنیفه است. ابو حنیفه گفت من خلاصه هر چی، چون 2 سال شاگرد امام صادق بوده، میگه من فتاوی حضرت همه رو میدونم و هر چی تونستم عوضش کردم، هر چی ایشون گفته من خلافشو گفتم، اما یه جا رو موندم، نمیدونم ایشون در سجده چشماشو هم میذاره یا باز میکنه، پس بنابراین شما یه دونشو هم بذارید یه دونشو باز بذارید، چون نمیدونم ایشون چی کار میکنه، سجده که میره هر دو رو باز میذاره یا هر دو رو هم میذاره، من دستور میدم یه دونشو هم بذارید یه دونشو باز بکنه، که یقینا مخالفت شده باشه با حضرت. مصدق این خبر این مطلب رو ایشون 10 صفحه مونده به آخر کتابم نقل میکنه با اون نسخه های شما صفحه 465 با اینا صفحه 125 این 4 جلدی ها جلد چهارم صفحه 125 اول صفحه اون قدیمی ها آخر صفحه 465 چون رسائل با اون نسخه ها 475 صفحه هست 465 که 10 صفحه مونده به آخر کتاب من اونجوری آدرس یادمه که 10 صفحه به آخر کتاب اما این 4 جلدی ها جلد چهارم صفحه 125 همون اول صفحه خب ایشون میفرمان سیره اهل باطل با ائمه اینجوری بوده اون چه که مصدق همین حرفای ماست اینی که اینها اهل باطل یعنی عامه سیرشون کارشون بر روششون با ائمه اینجوری بوده به همین نحو بوده طبعاً لسلفهم به خاطر اینکه سلفشون با اینها مخالف بودن اینا مخالفن حتی ان ابا حنیفه حکی عنه حکایت شده از او که گفته خالفت و جعفرن فی کل ما یقول هر چیشون گفته من مخالفت کردم هر کاری کرده یقول یا یفعل هر چی که گفته و هر عملی انجام داده من مخالفت کردم لکنی لا ادری ولی نمیدونم هل یغمز عینی فی السجود ولی نمیدونم چشماشو در سجده هم میذاره او یفتحهما من دستور میدم یه دونش هم بدین یه دونش باز بذارین عنایت کنید آقا این روایت رو به خدمت شما از شاید که مرحوم محدث جزائری در زهر الربی نقل کرده طبع بیروت اخیراً چاپ شده صفحه 398 ولی اینجا یه آدرس دیگه میده این از زهر الربی این کتاب ها یه آدرس دیگه میده ولی اونی که من سابق دیدم اینه همین اخیراً زهر الربی مال محدث جزائری طبع بیروت صفحه 398 عنایت کن آقا این روایت 3 جور نقل شده مرحوم جزائری میگه ابو حنیفه گفت نمیدونم در نماز امام چشمش هم میداری یا باز میداری نماز مرحوم ماماقانی در رجال نقل کرده که نه در سجده نمیدونم چشمش هم میداری یا نه اینم یه گفت در بعضی از جاها که ایشون نقل میکنه نمیدونم در سجده و رکوع چشمش هم میداره پس میبینی 3 جور شده محدث جزائری چی رو نقل کرده؟ نقل کرده در نماز نمیگه رکوع سجود میگه در نماز نمیدونم امام چهارم چشما رو هم میداره یا باز میداره من میگم یه دونش هم بداری یه دونه رو باز بداری مرحوم امام آقانه میگه در سجده که اینجا هم سجده یعنی الان این نقل ایشون مطابق با همونیست که مرحوم امام آقانه نقل کرده که ابو حنیفه گفته نمیدونم در سجده امام چشمش هم میداره یا باز بعضیا نقل کردن که نه در سجده و رکوع کجا خود ایشون در این به خدمت شما عرض شود که جلد چهارم ببینی در جلد چهارم همون آدرس صفحه 125 نگاه کنی لا ادری انه یغمز عینی فی الرکوع و السجود پس 3 جور شده محدث جزائری میگه در نماز نمیدونم هم میذاش یا واد میذاش مرحوم ماماقانی میگه در سجده نمیدونم هم میذاش یا واد میذاش ایشون در جلد چهارم صفحه 125 میگه نمیدونم ابو حنیفه گفته نمیدونم در رکوع و سجده چشماش هم میذاشت یا نه اگه آدرس مرحوم ماماقانی رو بخواید جلد 3 باب النعمان من ابواب النوم جلد 3 رو اگر بگیری آخرین جلدشه دیگه مرحوم ماماقانی تنقیح المقالش 3 جلده 3 جلد مفسره که مرحوم آقازاده‌اش 2-3 ماه پیش ایشون از دنیا رفتن 60-70 جلدش کرده ایشون مستدرکاتی که هنوز به اینجاها نرسیده ایشون به حرف نمیدونم ساعت اونجاها یادم هم نیست دقیقا دیگه بقیه عمرش کفاف نداده ولی بعدن چاپ میشه حالا ما از همون آدرس قدیمی که هنوز چاپ نشده جلد 3 باب النعمان من ابواب النون یعنی جلد 3 باب النون رو پیدا بکنی باب النون رو پیدا کردین باب النعمان رو پیدا کنی چون ابو حنیفه اسمش نعمان بوده لولا سنتان لهلک ابو نعمان اگه اون 2 سال نبود که من شاگرد امام صادق بودم هلاک شده بودم اون وقت اواخر صفحه 272 پس
نعمان یا ابو نعمان
نعمان، حالا معروفی دیگه، حالا شاید ابو هم مثلا کنیش بوده، حالا این که من یادمه، علا کل حال این که مسلمه دو سال شاگرد امام صادق بوده، میگه لولا سنتان، اگه اون دو سال نبود هلکن نعمان مثلا یا ابو نعمان، فرس خیلی یادم نی. پس خلاصه آقا اگر خواستید نمازو پیدا بکنی، زهر الربیع محدث جزائری طبع بیروت جدید صفحه 398 نمازه. اما اونی که ایشون در اینجا در درس امشب نقل میکنه سجده است که موافق با مرحوم ماماغانیه که ایشون هم سجده نقل کرده. و اما همین شیخ انصاری که اینجا سجده گفته در آخر کتاب، در کتاب جلد آخر که باب تعادل و تراجیه، رکوع و سجده رو گفته. حالا هرچی، خلاصه ابو نعمان یا ابو حنیفه آمده گفته چی دارم نعمان بعد باشه، چون ابو حنیفه کنیشه، نعمان لقبشه. خلاصه مطلب این مصدقه، این حرفایی که ما داریم میدنیم این گفته ابو حنیفه که یا در نماز یا در رکوع و سجود یا در سجود نمیدونم امام چی کار میکرده، شما یه چشم هم بدارین یه چشم رو باز بدارین که یقینا با ایشون مخالفت شده باشه. خب این تا اینجا ولحاصل، این ولحاصل اینا رو بخونیم که دیگه سر مطلب باشه. خلاصه ایشون میگه آقا ما از این تعلیلی که حضرت آوردن، تعلیل آوردن اخذ به خلاف عامه رو در این روایات به چی؟ این به کونهی جار و مجرور متعلق به تعلیله. در این روایاتی که ما خوندیم حضرت فرمودن چی؟ اخذ به خلاف عامه بکن، بعد تعلیل آوردن به کونهی، برای اینکه این خلاف عامه اقرب الی الواقعه، یعنی شما اگر مخالفت با عامه بکنین به واقع نزدیکتر میشین. اون حتی رو فعلا بذارید کنار، ظاهرون، این ظاهرون خبر ان است. از این تعلیلی که حضرت آوردن، این تعلیل ظاهرون، ما از این تعلیل چی میفهمیم؟ میفهمیم وجوب و ترجیح به کل ما هو من قبیل هذه الاماره. ما از این تعلیل حضرت چی میفهمیم؟ میفهمیم هر چیزی که از قبیل این اماره بود، یعنی از قبیل مخالفت عامه بود، هر چیزی از این قبیل بود شما او رو مقدم کن. در چی از این قبیل بود؟ در این که مضمونش مدن رشده، یعنی اگر هر دو خبری به دست شما رسید یکیش مدن رشد بود به اون عمل کن. خب دوباره برای خودمون نتیجه میگیریم، چی؟ دو خبر داریم، یکیش موافق مذهب مشهوره، یکیش مخالف مذهب مشهوره. اینی که موافق مذهب مشهوره مدن رشد درش هست، ولی اونی که مخالف مذهب مشهوره مظنه غی درش هست. هر چیزی که از این قبیل بود، یعنی مضمونش مفادش مظنت و رشد بود، این از مرجحاته. پس ما از این تعلیل اینو میفهمیم، از این تعلیلی که حضرت فرمودن به عام مخالفت بکن که به واقع برسی، ما میفهمیم هر چیزی که مظنه رشد درش باشه مقدمه. بله دیگه،
چرا
لغو میشه؟ از کدم ازن تتخیل؟ ما میگیم که هر دو مساوی باشه، هیچ رقم کیدی نباشه، هیچ چی نباشه. خب بله، ما که بگیم نداشته باشه، و الا اگر جایی از هر جهت یه جور ازن تتخیل، علا کل حال اگر جایی پیدا کردیم که اینجوری بود که این جهت درش نبود، ازن تتخیل. حالا به قول شما میگیم مصداق نداره، علا کل حال ایشون برای تضمین حرف اون معظم الاصحاب انقدر پالو بالا بردن که خود اونا می حرفا رو نمی زدن، اونا دو سه تا دلیل آوردن تموم شد، تازه دلیلاشون هم بعضیش خدشه داشت، اما انقدر ایشون تقویت داره میکنه اون قول رو که میفرماد خلاصه هر چیزی اینجوری بود مضمونش مظنه رشد بود، شما اونو مقدم کن. حالا به قول ایشون خب بله ممکنه ما نداشته باشیم، ولی اگر داشتیم جایی که از هر جهت یکسان بود، بله اونجا مخیرید شما. لذا برای همین اصلا آقای آخوندی را مخالفن، آقای آخوندی اصلا مخالف ترجیحه، میگه این ترجیح ها یه جنبه استحبابی داره، یه جنبه رجحانی داره، و الا لزومی نداره ما به این مرجحات عمل بکنیم. خب اذن زمه، حالا این ظاهر زمیمش بکن به ظهورات قبلی. ظهورات قبلی چی بود؟ گفتیم آقا لاری بف مشهور رو بگیر به علت این که لاری بفیه. اصدق رو بگیر برای این که تو رو به واقع میرسونه. یعنی خود اصدقیت موضوعیت نداشت، به اصدق و اوثق عمل کن که به واقع برسی. این ظهور امشب و این ظهور امشب و که از این روایات فهمیدیم، زمیمش کن به اون ظهورهای دو سه جلسه پیش. ازش چی استفاده میشه؟ ازش استفاده میشه که آقا ما دلیل لفظی داریم که ادر خبر و احد الخبره مزیتی درش بود، باید به او عمل بکنی. ازن زم مهاز از ظاهر، اگر این ظاهر رو زمیمه کنی، این ظهور رو به اون ظهورهایی که ادعینا دو سه شب قبل ادعا کردیم در روایات ترجیح به اصدقیت و اوثقیت، اینا رو زمیمه بکن. چی استفاده میشه؟ از ظاهر انهو یحصل من المجموع دلالتون لفظیت آمه. ما از مجموع حرفای اون شب و از حرفای امشب بریدیم رو هم، ازش میفهمیم چی؟ اصلا دلیل لفظی داریم. میدونی چرا اینه میگه؟ دلیل لفظی در مقابل دلیل لبیه. آخه ما یه شب گفتیم چی؟ گفتیم اجماع علماست که باید به عقبت دلیلین ارجح دلیلین عمل کنی. بعد گفتیم اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی بعد قدر متیقنشو بگیریم، بگیم اقواییت به نفسه، دیگه به اینا احتیاجی نداریم. چرا؟ دلیل لفظیه، چون دلیل لفظی عامه، یعنی دیگه ما احتیاج به اون اجماع نداریم. تا شما بیایید دلیل لبیه مقصود اقواییت فی نفسه، شهرت فتوایی به نه، ما احتیاج نداریم به او. ما از مجموع این روایات یک کلام استفاده کردیم، دلیل لفظی. فقط اینو دقت داشته باشین، دلیل لفظی تام در مقابل اون اجماع بود که دلیل لبیه. یعنی ما اگر به شما میگیم این خبر موافق مشهور رو بگید، نه به خاطر اون اجماع که شما بیای بگی آقا اون اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنش مرجحات فی نفسه، ما اینو نمیگیم تا شما اون حرفو بزنی. نه، از ظاهر انهو یحصل، از مجموع حرفای دو جلسه پیش و حرفای امشب دلالت لفظی، که انه امام یک دلیل لفظی به ما فرموده که آقا هر چیزی، هر مزیتی موجب ترجیح احد الخبرین شد، اون رو مقدمش کن. خب اون حتی مونده. خب ایشون میفرماد ما از این روایات فهمیدیم که مخالفت با عامه انسان رو به واقع نزدیک میکنه. این حتی میدونی اشاره به چیه؟ همون روایت علی ابن اسوات. در اون روایت علی ابن اسوات که گفته بود در اون شهری که من هستم فقهای شیعه نیستن، مفتی به حق نیستن، هدف هم بودن چی؟ برو سراغ فقهای اونا، هرچی گفت برخلافش عمل کن. ببینی شده یه دلیل مستقل. حتی اینکه کونهو این خلاف عامه شما رو به واقع نزدیک میکنه، حتی انهو این خلاف عامه، انهو این خلاف عامه یجعل دلیلا مستقلا عند فقد دین من یرجع الیه فی البلد، بنویسین فقهای شیعه یا مفتی به حق بنویسین که مطابق عبارت قبلی باشه، یا بنویسید من یرجع الیه فی البلد فقهای شیعه است یا مفتی بالحق. چون عبارتمون چی بود؟ گفت در اون شهر مفتی به حق نی، پس زیر من یرجع الیه فی البلد یعنی مفتی به حق، یجعل اون مخالف عامه یک دلیل مستقلیه عند فقد فقهای شیعه در بلد. یعنی طبق اون روایت علی ابن اسباد اصلا خود این یک مرجح مستقلیه، حالا که فقهای شیعه نیستن برو سراغ اونا، هرچی گفتن خلافش عمل کن. خلاصه مطلب آقا چی شد؟ ایشون میگه ما از مجموع روایات فهمیدیم هر چیزی که باعث اقربیت علل واقع میشه اون برای شما مرجحه. دو تا خبر اگه ما داشتیم، یکیش موافقه با شهرت فتوایی، با اینکه شهرت فتوایی از مرجحات خارجیه است، ولی ما به اون اجماع کاری نداریم. ما اگر دلیلمون اجماع بود اینجا خدشه میشد، میگفتیم اون اقواییت به نفسه، این شهرت مرجح خارجیه، ولی به اون کاری نداریم. از این ظهورات یک دلیل لفظی استفاده کردیم که هر چیزی که اقرب علل واقع اونو مقدمش کن بر دیگری. انشالله پس فردا شب، فرد شب که شب شهادت امیر المومنین سلام الله علیه، فرد شب بله تأثیر شب قتل بفرمیم. حالا اگر شد، اگر نشد بعد یکی دو شب هم تو اون هفته بخونیم دیگه انشاءالله. اگر زنده بله انشاءالله. اگه این تعطیلی ها نبود که حتما تمام می‌شد.